سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد استوار 18.
امر صيغه امر وجوبه و یه جاهایی معناش استحباب میشه، در مثال های مانند اغتسل الجمعه و الجنابه لازم میاد اغتسل دوتا معنا داشته باشه با یه لفظ واحد، در استعمال واحد دو تا معنا برداشت شده. یعنی چی؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، که همینجا چند یک دو هفته قبل با هم دیگه خوندیمش، گفتیم محاله، ایشون بیان کرد گفت محال. اگرم بیان ما اون قول سومه رو بگیریم که میگفت که صیغه افعل معناش مطلق طلبه، مشترک معنویه، مرحوم مظفر میگه اون اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا رو نداره، لکن خلاف سیاق این احادیث و آیاته. چرا خلاف سیاقه؟ این رو دقت کنید، توضیحش نداده، باید بنویسید شما. به خاطر این که اگه ما بیان بگیم که مشترک معنویه، مشترک معنوی معنیش اینه که هم ما برای وجوب قرینه میخوایم هم برای استحباب قرینه میخوایم. اگه قرینه نداشتیم کلام مجمل میشه. خب احادیث رو که ما نگاه میکنیم میبینیم خیلی وقتا در مقام سوال و جواب بوده، راوی اومده سوال کرده از امام که من چیکار کنم اینجا، یا راوی اومده سوال کرده یه مرد یه اینجور مشکل داره، یه زن اینجور مشکل داره، چیکار کنه. وقتی که امام علیه السلام میاد بیان میکنه مطلب رو و حکم مسئله رو، در مقام تعیین تکلیف مکلفه، تکلیفش مشخص بشه. حالا ما اگر بخوام یه حرفی که شما زدید طبق مبنای سوم بگیم این مشترک معنویه برای مطلق طلبه، چه مشکلی پیش میاد؟ لازم میاد که خیلی جا داریم قرنه نیست، نه قرنه بر وجوب داریم نه قرنه بر استحباب، تمام اینجا لازم میاد کلام امام مجمل بشه و این خلاف سیاقه. سیاق رو ما وقتی که نگاه میکنیم بابا سائل اومده داره سوال میکنه، لازمش اینه که امام اینو تعیین تکلیف کنه براش، بعد شما میخواید بگید که این برای مطلق طلبه، نه وجوب استفاده میشه نه استحباب. معنیش اینه که تعیین تکلیفی برای این مکلف و مخاطب اتفاق نمیفته. غلط نیستا، شما میتونید بگید رجوع میکنه به اصول عملیه، ولی بعیده خلاف این سیاق، خلاف غرض صدور روایته. این روایت بیان شده برای این که تعیین تکلیف بکنه برای این بنده خدا. مایی که مجتهدی میخوایم بیان فتوا بدیم باید تعیین تکلیف بشه برامون. اگه بیان مبنای مطلق طلب رو بگیریم لازم میاد خیلی مواردی که قرینه نداریم کلام امام مجمل بشه و این بعیده. اما اگر مبنای خودمون رو اومدیم گفتیم، گفتیم که صیغه امر وضع شده برای نسبت طلب، درست شد؟ نسبت طلبیه، نسبت بعثیه. میگیم خب در مقام ظهور عقل نگاه میکنه، اگه قرینه نبود حکم به وجوب میده، اگه قرینه بود قرینه حکم به استحباب میده دیگه، او عقل حکم به وجوب نمیده. به عبارت دیگه حکم عقل حکم لولائیه، اصطلاحا حکم لولائیه. یعنی چی؟ یعنی میگه اگه قرینه نبود من حکم به وجوب میدم. هر جا گفتن لولائی یعنی یه چیزی شرط میشه، اگه فلان چیز نبود من هستم. عقل میگه اگه قرینه بر ترخیص نبود من حکم به وجوب میدم. خب نگاه میکنید، اگه قرینه بود که تکلیف مشخصه، اگه قرینه نبود طبق مبنای مظفر دیگه کلام مجمل نمیشه، عقل مستقلا میگه پس واجبه. تعیین تکلیف مخاطب به مشکل بر نمیخوره. اگر قرینه بر ترخیص بود خب استحباب، اگر قرینه بر ترخیص نبود سریع عقل ما حکم به وجوب میده و تکلیف مخاطب مشخص میشه. خب این توضیح اضافی میخواد. اون کسانی که این مبنا رو میگرفتن اینا نمیگفتن، لازمه کلامشون این بود که وقتی برای مطلق طلبه مشترک معنوی چی بود؟ در مشترک معنوی میگفتیم برای تعین در هر فردی نیازمند قرینه هست. لازمه کلامشون اینه، توضیح اضافی هم ندادن.
نه مشترک معنوی اصلا نگیرید، بگیم مطلق طلب.
خب اشکال مطلق طلب میشه مشترک معنوی دیگه.
نه
خودشو بیار اسمشو نیار.
نه
میفهمید
که مطلق طلب یعنی اهم از طلب وجودی و طلب اصلا میگیم طلب تقسیم به وجودی ندیمه نمیشه. همین حرفی که ایشون میزنه، میگیم فقط طلب رو دلالت میکنه، ولی شما به دلالت عقلی میفهمید که حالا
عرض بکنم میشه توضیح اضافی. کسایی که اگه اینو بگیم توضیح اضافی درست میشه، اما اگر که همون حرفی که اونا میان میزنن توضیح اضافی رو ندادن، لازمه کلامشون اینه که تو مشترک معنوی ما میگیم هر دو طرف نیازمند قرینه هست. علاوه بر این که اون اشکالی که تو جلسه قبل گفتیم، آفرین، اینجا ایشون دیگه اینو اینجا اشاره بهش نمیکنه که این دومی هم، یعنی اگه ما بیان بگیم که مطلق طلب رو معنا گرفتیم، با اون بحثی که کردیم جور در نمیاد که گفتیم صیغه افعل هیئت است و هیئت باید معنای حرفی داشته باشه، در حالی که مطلق طلب معنای حرفی نیست، معنای اسمی است. اینو به مطلب این حالا خیلی چیز جدیدی توش نبود، بیان مقداری متفاوت شد. عبارت رو بخونیم. بله
چیزی که فهمیدیم معنای نه معنای استحقاق داشته باشه نه معنای وجوب داشته باشه، خب این اشکال داره، درسته؟
ببینید کسانی که میگفتن موضوع الله صیغه ام مطلق طلبه، یعنی قائل به مشترک معنوی هست، یعنی میگن که این صیغه افعل برای طلبه بر هر دو فرد قابل تطبیقه، لکن چجوری متعین میشه در افرادش؟ با قرینه. آفرین. اگه قرینه نبود نه بر وجوب نه بر استحباب، کلام مجمل میشه.
فرقش با اونا اینه که اونا اگه قرینه نباشه وجود میشه.
آره،
ولی
اینا
اگه قرینه نباشه مجمل
میشه. و میگیم که این خلاف سیاق احادیثه که اومده برای تعیین تکلیف مخاطبین، خلاف اینه. درست محال نیست، میشه راه حل براش پیدا کرد، بگیم خب اصول عملیه، ولی بالاخره خلاف این همه احادیث خیلی بعیده که برای مجمل اومده باشه، بیان شده باشه، بخواد همه رجوع بدن. خب چرا فرمودید؟
طرف
مقابلم
فهمید
چی هم میگه نه
پرسید
پشت چی هم میگه نه
پرسید
خیلی خب عبارتو بخونیم. حالا هر کی داره این صوتو گوش میده یهویی میپره گوشی هم زده باشه دیگه. ولو کان الوجوه و ندب من قبیل المعنیین لسیغه لکان ذالک فی الاغلب من باب استعمال لفظی اکثر من معنا. بفرماید که اگر که تو همین مواردی که با صیغه واحده هم داره اراده واجب میشه هم اراده مندوب میشه، اگه وجوب و ندب از قبیل دو تا معنا بودن برای صیغه، اگه قرار بود دو تاش معنا باشه برای صیغه افعل، در اغلب موارد از باب استعمال استعمالت در اکثر از معنا اتفاق می افتاد، در غالب موارد منجر به استعمالت در اکثر معنا می شد و خب مستحیل این محاله. او تعویلهی این عطف به کجا کنیم؟ اینجوری اصل به این این باب استعمال لفظ کنید، لازم میاد در اغلب موارد این از باب تعویل امر باشه به اراده مطلق طلب، یا باید بگیم به نحوه استعمال لفظ در اکثر از معناست اگه مشترک لفظی بگیم، یا بگیم ضرور در وجوب داره. یا لازم میاد که اینو تعویل ببریم به اراده مطلق طلب، بالاش میز یعنی مشترک معنوی بگیریم، صيغه افعل رو بگیم مشترک معنوی است برای وجوب و ند که یه معنای جامعی ازش اراده شده و مطلق طلب داره. در این صورت این تعویل هم اشکالش اینه که البعیده ارادته من مساق الاحادیث، بعید است اراده اش از سیاق احادیث. اینجا توضیحشو بنویسید، چون احادیث در مقام تعیین تکلیف مکلفین است، حال اگر بگوییم موضوع الله صيغه افعل مطلق طلب است، لازم می آید برای تعیین وجوب یا استحباب قرینه وجود داشته باشد و اگر قرینه نباشد کلام مجمل می شود. و این خلاف سیاق احادیث است که برای تعیین تکلیف مخاطبین آمده بود. خب ایشون میگه اگه یه جایی هم حالا که دیدید مشکل داره، دیدید صیغه برای مطلق طلب اومده، این به نحو تجوز حقیقی نیست، نمیتونی بگی موضوع اللهشه، به نحو مجاز اومده. فانه تجوز، فانه یعنی همین اراده مطلق طلب، اراده مطلق طلب تجوز یعنی مجاز، الا تقدیره، یعنی بر فرضی هم که یه جایی وجود داشته باشه بنابر فرضش، لا شاهد له، مجازیست که شاهدی براش نیست، مجاز شاهد میخواد، قرینه میخواد، قرینه براش نیست. ولا یصائر علی اسلوب الاحادیث الوارده، که این توضیح دادیم دیگه، سیاق و اسلوب احادیث وارده تناسبی ندارد با این معنا. چرا تناسب نداره؟ به همون چیزی که گفتم اجمال پیش میاد. چی؟ چون دیگه معلوم شد حقیقت نیست.
حقیقته.
چی؟ نه خب ایشون قبلش گفت چون بعیده با سیاق احادیثه، پس میفهمیم که این حقیقت نیست چون بعید. حالا که حقیقت نشد، اگر یه جایی هم برفرض دیدید که این صیغه برای مطلق طلب استعمال شده، بدونید که مجازه. مثلا توی همون اغتسل للجمعه والجنابه ممکنه طبق مبنای مرحوم مظفر یه جور دیگه میشه، اما ممکنه بعضی ها بگن که آقا حضرت عباسی اینجا این اغتسل مشترک معنویه، برای مطلق طلب اومده، منطقه مطلق طلب نسبت به جمعه استحبابیست، نسبت به جنابه وجوبیست. یکی ممکنه اینجوری بگه، فرض کنه، حالا مرحوم مظفر که جواب داد بهشون، برای یک کسی فرض کرد، میگیم درسته اینجا برای مطلق طلبه، منطقه این حقیقت نیست، موضوع لهش نیست، بلکه معنای مجازیشه. من نمیدونم
بحث موضوع
خب ایشون داره یه پله قبلتر میبره اشکال میکنه که مبنا رو هم با همین بیان بزنه. میگه اصلا این اشکالی که وارد هست فقط اشکال به ظهور نیست، به خود موضوع الله هم این اشکال وارد میشه. وقتی که این اشکال رو پیدا میکنه دیگه به طریق اولا موضوع الله هم نمیتونه باشه، چون از بی خراب میشه. اما تنبیه دو تا تنبیه اینجا بیان میکنه. تنبیه اولش خیلی راحته، همتونم ای چند بار تکرار کردیم، اونم اینه که تا الان بحث ما تو صیغه امر بود، البته یه جایی میفهمود ما شابه ها فی معناها، حالا ایشون یکی از اون مواردی که ملحق به صیغه امر از هر حیث رو بیان میکنه، میگه جمله خبریه، جمله خبریه یه وقتی در معنای حقیقی خودش به کار برده میشه برای اخبار، اما یه وقتی در مقام انشاء استعمال میشه. انشاء هم انشاء طلبیه، یعنی همونطوری که صیغه افعل برای بعث گاهی استعمال میشه و انشاء میشه، گاهی اوقات جمله خبریه با داعی بعث صادر می شود. اومده از امام سوال کرده که آقا فلانی فلان اتفاق براش افتاده چیکار کنه؟ حضرت می فرماید که یغتسل و یتوضا و یصلی، غسل بکنه، وضو بگیره، نماز هم بخونه. خب اینو به صيغه امر آورده یا به صورت جمله خبریه؟ جمله خبریه. یغتسل و نفرمود اغتسل، یتوضا و نفرمود توضا، یصلی نفرمود صله. ببینید به صورت جمله خبری، اما داریم میبینیم به قرینه سوال سائل که سائل میخواد تکلیفش مشخص بشه، داره سوال میکنه، میفهمیم اینجا امام در مقام بعث است، در مقام انشاء بعث است. حالا هر حرفی که ما تو صيغه افضلیم اینجا میاد. در اینجور مواقعی که جمله خبریه در مقام انشاء اومده برای بعث اومده، موضوع لش چیه؟ نسبت طلبیه. ظهور در چی داره؟ ظهور در وجوب داره به حکم عقل، مادامی که مرخصی برش نیامده، قرینه بر ترخیصی برش نیامده.
موضوع لش هم باید بگیم
چی؟
موضوع لش هم نسبت طلبیه است؟
البته موضوع لش که میگیم، چون بگیم مستعمل فی بهتره، چون موضوع لش یعنی معنای حقیقی. اینجور مواقع ما میگیم استعمال مجازی است، بگیم مستعمل فیهش نسبت طلبیه است دقیق‌تره. یه نکته ایشون اینجا میفرماید و اون اینه که پس جمله خبریه و صیغه امر هر دو معناشون میشه نسبت طلبیه و هر دو به حکم عقل دلالت بر وجوب میکنن. آیا فرقی هم با هم دارن یا نه؟ ایشون میفرماید بله، یه فرق بلاغی دارن. اونم اینه که کسی که میخواد امر بکنه، اگر در قالب جمله خبریه امر خودش رو بیان بکنه، این آکده، وجوب شدیدتره. چرا؟ به خاطر اینکه جمله خبریه دلالت میکنه برای یک امری که در خارج محقق است یا قرار است محقق بشود. انشا امرش دار مدار بین وجود و عدمه. حالا انشای الان ایجاد میشه یا نمیشه دیگه. اما اخبار، کسی که داره اخبار میده، بنا رو بر این گذاشته که این محقق شده در قبل، اگه ماضی باشه، یا قرار محقق بشه. دیگه سر خود ایجادش من چک و چونه نمیزنم، قرار محقق بشه. من به شما میگم که امشب تشریف بیارید منزل، امشب بیارید خونه. خب اما یه وقتی میگم که میگم که امشب منزل میبینمتون، امشب میاید منزل میبینمتون اونجا. ببینید اینجا خیلی فرق میکنه. شما اینو میگید که این دیگه آقا جان مخلوقان ان گرفت، این دیگه قطعیه، این دیگه شوخی نیست. به من داره میگه که امشب منزل میبینمتون، یه اخبار دیگه، مخلوقان ان گرفته. خیلی خوب، حالا منم چقدر سادم بخورم. خیلی خوب، حالا فعلا یه جای زنبیل گذاشتیم، منزل آیه اقبالی، زنبیلمون محفوظه. بعدش هم منزل آیه رضاییه تا ببینیم بقیه. بعدش هم لابد آیه جنگجوه، اونه همه تون میام یکی یکی. خیلی خوب، بنابراین نکته ای که اینجا داره اینه که اگر جمله خبری آمد، وجوبش آکده. چرا؟ چون متکلم این امر را مفروغن ان فرض کرده. وقتی که مولا می فرماید که یغتسلو یعنی غسل میکنه، غسل میکنه دیگه، چونه نزنیم سرش که حالا من بگم غسل بکن تو بگی نه آقا نمیتونم. غسل میکند، نماز میخواند، یعنی نماز بخون حتما، غسل بکن حتما. نکتش به همین تنبیهان الاول ظهور الجمله الخبریه الداله على التلف في الوجوب. اعلم ان الجمله الخبريه في مقام انشاء الطلب شانها شان صيغه افعل في ظهورها في الوجوب كما اشرنا اليه سابقا بقولنا صيغه افعل و مشابهها. یه اشاره بهش کردیم، گفتیم صيغه افعل مشابههایی که گفتیم یعنی همین جمله خبریه در مقام انشاء. بل جمله الخبريه مثل قول یغتسل یتوضا یصلی بعد از سوال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب. به قرینه سوال سائل میفهمیم که این در مقام انشاءها، چون قرینه میخواد مجازه. و سر فی ذلک ان المناط فی الجمیع سر زالگ یعنی چی؟ زالگ یعنی این که گفتی زور در وجوب داره. سر این چیه؟ که گفتی جمله خبریه هم که در مقام انشاء میشه زور در وجوب داره، اینه که منات در جمعی، جمعی یعنی هم صیغه افعال هم جمله خبریه در مقام انشاء. ملاک تو همه منات هم یعنی ملاک تو همه اینها واحده، یه چیزه. فانه اذا ثبت البعث من المولا به ای مظهر کان و به ای لفظ کان فلا بد ان یتبعه حکم العقل بلزوم الانباس ما لم یأذن المولا به ترکه. هر زمانی که بعث از جانب مولا ثابت شد به هر مظهری که باشد، مظهر نخونید، مظهر، مظهر یعنی اون لفظی که قرار بیان کنید، و به هر لفظی که باشد بعث مولا فقط ثابت بشه، که مولا اینجا مقاید بعث بکنه، انشاء بعث بکنه، در این صورت ناگزیریم از این که تبعیت بکنیم حکم عقل را به لزوم انبعاث. عقل حکم میکنه به لزوم انبعاث یعنی به وجوب، ما لم یعذن المولا به ترک، که مادامی که مولا اذن به ترکش نداده باشه. بل ربما یقال ان دلالت الجمله الخبریه علی الوجوب آکد، چه بسا ممکنه گفته بشه که دلالت جمله خبریه بر وجوب آکده. چرا؟ این ممکن تو امتحان بیاد، بگه اینو توضیح بدیم وجه آکد بودن جمله خبریه بر وجوب. میگید لأنها، چون جمله خبریه فی الحقیقه اخبارون ان تحقق الفعل، اخبار از تحقق فعل است، به ادعای ان وقوع الامتثال من المکلف مفروغ ان، به ادعای این که وقوع امتثال از مکلف رو مفروغ ان گرفته. همین که مفروغ ان گرفته یعنی دیگه من اینو تموم شده تلقی کردم، اینو دیگه انجام یافته تلقی کردم، یعنی حتما باید انجامش بدی. این تنبیه اول. تنبیه دوم هم تو الموجز داشتیدش دوستان، عرض شود که بعد تو بحث اوامر زینمی که بود بله هست آه فیه الامر و بالامر. بله اینجا بحث در اینه که حالا بعد مراجعه کنم، البته خیلی گذرا ازش رد شدن. یه وقتی مولا چرا هر شبت که مثلا رفتی دکتر مریض بودی، دکتر بهت گفته که سرخ کردن نه نهی کرده، بعد مرحله دوم مقداری بهبودی حاصل شده، میری اونجا دکتر میگه که بخور. این بخور فعل امر درسته؟ آیا ظهور در وجود داره یا ظهور در وجود نداره؟ ببینید قبلش نهی اومده، میگن آیا امر عقیب حذر اصطلاح دلالت بر وجود دارد یا دلالت بر وجود ندارد. حذر یعنی منع یعنی نهی. خب اینجا احوال وجود داره بین آقایون که آیا دلالت میکنه. یعنی شما چی میفهمید از این؟ دکتر داری؟ دکتر گفته که نخورد، بعد میگه آیا دوستو چیکار کنم صبح کردنه؟ میگه بخور. بهتر شده، حالا از دکتر میپرسه، دکتر میگه بخور.
خب این جمله اول جمله
دوم فرق
داره، درسته؟ جمله اول گفت اگه حالت بهتر شده خب دیگه بخوره، دیگه
مانعی
نداره
اینجوری. اما اگه ندید دکتر گفته نخور، حالا رفتی میگه بخور،
جواب
اینجور جواب در این دیگه امره عقیبه
امر بعد از
هر، یعنی امری که بعد از
امری که بعد از معنی بعد از نهی و من آمده، اقوال مختلفی وجود داره. بعضی ها گفتن ظهور در وجوب دارن، بعضی ها گفتن ظهور در وجوب داره، بعضی ها گفتن ظهور در اباحه دارن، بعضی ها گفتن ظهور در حرفیز دارن. این هم حالا بگیم سرشن چی. بعضی ها گفتن که ظهور در حکم قبل از آمدن من دارن یا قبل از آمدن نهی. این چهارمی داره میگه که قبل از این نهیه حکمش چی چی بود؟ با این ام او حکم قبلی ثابت میشه. به زمان نمیمون دیگه بود قبل از اون به منزله یه ناسخه. امره میگه اینو ور میداره، این وقتی که ورداشته شد حکم قبلی حکم اولی خودش به قوت خودش باقی بوده دیگه. حالا حکم اولیش اگه وجوب بوده وجوب، اگه استحباب بوده استحباب، اباحه بوده اباحه، بستگی داره اون حکم اولیه چی بوده باشه. چه فرقی؟ بله ممکنه که همون حرمت بوده باشه، چون خب این دیگه لغوه، یه چیزی قبلش حرام بوده مجددا نهی دوم نمیکنه مگر از باب تاکید. بعد ما الان تو نهی نهی و امر تاکیدیه. اما فرق بین این اباحه و ترخیص در چیه؟ ببینید در اباحه ما داریم بگیم خود امر یک حکم مستقلی ازش فهمیده میشه، تو اباحه یعنی خود این امر ظهور در حکم مباح پیدا میکنه، حکم اباحه. این اباحه بالمعنی الاخص، اباحه بالمعنى الاخصه. ولی توی این سومی که میگه ظهور در ترخیص، امر هیچ حکمی نمیده، هیچ حکمی استفاده نمیکنه، فقط یه چیزی رو استفاده میکنه، اونم اینه که این نهی باطل شد. شما ترخیص به فعل داری، اجازه داری انجام بدی. ببینید خود امر حکم نکرده، نمیخواد اباحه یا استحباب یا اون چیز رو ثابت بکنه، تنها کاری که میکنه اثر گره اینه که این نهیه رو خونسا میکنه، نهیه رو نقض میکنه در ترخیص. به خاطر همین ترخیص رو میگن اباحه بالمعنى اعم. یعنی چی؟ یعنی فقط نهی را باطل میکنن. در اینجا علاوه بر اینکه نهی رو باطل میکنه داره حکم به اباحه میده، اونم اباحه بالمعنى الاخص. اباحه یعنی چی؟ بله یعنی یکی از اون احکام خمسه تکلیفیه که مستوی طرفین بود، نه طرف راجح داشت نه طرف مرجوع. فرق این مشهور فقها امامیه، مشهور امامیه قائل به قول دومند، قول اول خیلی طرفدار نداره چون خلاف ارتکازه، درسته خلاف فهم عرفیه. مرحوم مظفر قائل به قول سومه، اینم بعد از عامه. مثلا همین زبانه نمیشه، همین زبانه نمیشه، عجل در این چیزا. بله برخی از عامه معروف، بعضی از شیعیان هم چیز شدن نسبت بهش، منتها منصوبه و اون کسایی که اولین بار مطرح کردن بعضی از عامه بود. آه شما دوست داری تبعیت از سنی ها کنی؟ نمیدونم. هر شبت که دلیل مرحوم مظفر چیه؟ مرحوم مظفر میفرماید که ببینید صیغه امر وقتی که میخواد اینو بگه، ما گفتیم که صیغه امر موضوع لش چیه؟ نسبت طلبی هست. چی چی میاد حکم به وجود میکنه؟ عقل. عقل کی حکم به وجود میکنه؟ اگر قرینه بر ترخیص نبود، اگر قرینه نبود. قرینه میگه دو جوری، و قرینه لفظی هست و مقامیه. در اینجا اونجایی که ما یه امری داریم قبلش نهی بوده، خود این مقام
یعنی امری که بعد از مقام نهی آمده، خود این قرینه بر ترخیصه. پس هیچ وقت عقل حکم به وجوب نمی کنه. حکم به چی می کنه؟ اتفاقا قرینه میشه بر این که این نهی رو باطل بکنه. همین مقدار. بیشتر از این مرحوم مظفر ادعا میکنه، میگه بیشتر از این دیگه دلالتی نمی کنه. یه مثال شرعی بزنیم. خدا می فرماید که در حالت احرام لا تصطادوا، آیه قرآن، صید نکنید، این نهی، درسته؟ بعد می فرماید اذا حللتم تصطادوا، وقتی که از احرام خارج شدید حالا صید بکنید، این میشه امر. چی میفهمیم؟ آیا میخواد بفرماید که واجبه که صید بکنید؟ نه، میخواد بفرماید که من با این امرم اون جمله قبلم رو باطل کردم، دیگه حرام نیست. حالا چی چیه؟ واجبه، مکروه، مستحبه، مباهه، این دیگه نیاز به قرینه جدا داره. اگر قرینه اومد ما حکم به قرینه بکنیم، طبق قرینه. اگر نیومد مراجعه به اصول عملیه میکنیم، مثلا اصل عملیه شک میکنیم که آیا نکنه اینجا واجبه صید کردن، اصالت البراءه میگه واجب نیست. یعنی وقتی ممکنه مجرای احتیاط قرار بگیره، طبق احتیاط میام عمل میکنیم. چرا؟
اون فصل بود بعد از احرام، یعنی به خاطر این احرام غیر احرام این فرق میتونیم بذاریم.
اشکال نداره، اشکال نداره، اتفاقا موضع بحثمونه.
نه
توی یه مقام، کی گفته توی یه مقام؟ الان اونی که دکتر میاد میگه اون وقتی که گفته نخور تو مریضیت بوده. الانی که عرض شود که خوب شدی میگه بخور. اتفاقا اگر که همه توی مقام باشه تعارض پیش میاد، اصلا امکان نداره، میره تو باب تعارض. اگر که توی اینجاها معمولا این اتفاق میفته،
یه مقام با گذر زمان،
نه اشکال نداره، اونم گذر زمان. شما مثلا ببینید یه مثال دیگه بزنم که این کتاب های مفصل ترم میاد. این امر عقیب حضر بود، یه وقتا یه امر داریم عقیب توهم حضره، اینم هست. یعنی انسان گمان میکنه، مردم گمان میکردن که نهی شده بودند، به این میگن امر عقیب توهم حضر. خیلی ها همین امر عقیب حضر رو هرچی که بگن اونجا میگن، ولی بعضی ها تفسیر داره، گفتن فرق داره. حالا یه مثال برای توهم حضر بزنم. بوت هبل و عزا رو کجا میذاشتن؟ بالای کوه صفا و مروه. خدا فرموده بود که بوت پرستی نکنید. بعد این نهی نسبت به پرستش بوت ها این توهم رو تو ذهن عده ایجاد کرده بود که پس سعی بین صفا و مروه نکنید، حرام. این توهم ایجاد شده بود. بعد خداوند وقتی که حج ابراهیمی رو تاییدش فرمود، امضا فرمود، فرمود انجامش بده، فرمود ان الصفا والمروه من شعائر، بیایید فلیتوفوا بهما، طواف کنید، یعنی سعی صفا و مروه انجام بدید. این میشه چی؟ این میشه امر عقیب توهم حضر. اون بحث در اینجا میاد. بله، قبل از این که در واقع این بوتا از اینجا برداشته بشه، قبل از فتح مکه اینجا توهم داشتن مسلمین که سعی بین صفا و مروه جایز نیست، چون مساق بت پرستی. ولی خود سعی که ممنوع نشده بود، که بت پرستی ممنوع شده بود. بعدش خدای متعال فرمود فلیتن وفو به ما، صفا و مروه از شعائر الهی هستن، طواف بکنید. آیا این امر ظهور در وجوب داره؟ یعنی واجبه که حالا که رسیدید برید طواف صفا و مروه کنید بین صفا و مروه، یا اینکه نه چون امریه که بعد از توهم حضر آمده این اقوال برش مطرح میشه. معمولا فرمونه این اقوال برای اونم مطرح میشه. پس طبق مبنای مصنف باید بگیم که این فلیت توفو به ما ظهور در ترخیص داره، یعنی اون نهی که فکر میکردی نیست، چون میتونید طواف بکنید. اما حالا آیا واجبه، مستحبه، مباه، مکروهه؟ اینو باید از ادله دیگه استفاده کنیم، که از ادله دیگه استفاده میکنیم میبینیم بله در ضمن عمره چی میشه؟ واجب میشه. در ضمن عمره به خودی خود هیچ چیزی نداره، به خودی خود نه استحباب داره سعی صفا و مروه، نه وجوب داره، یه کار مباحیه که بله اگه به قصد تشریعی کسی انجام بده میشه حرام، ولی به خودی خود یه کار مباحیه. هیچ مقامش یکی نیست، هیچ مقامش یکی نیست. نه 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 صفا و مروه هست، منطقه اون وقتی که توهم حضر میشد وقتی بود که بت بود بالا سرش، الان دیگه بت ها رو برداشتن شکستن، الان دیگه بتی بالاش نیست، الان دیگه بت نیست. لذا مقام ها مختلفه، مشکل نداره.
توهم حضر
حضر
بود داشته اگه توهم باشه امر به اعمال عملی فعلی
بشه، قاعدتاً
این ظهور
در توهم که میگیم نه توهم شخصه ها،
یا ظهور در وجود باید داشته باشه. اگر واقعا حضری بوده الان امر شده میگیم
نه دیگه. ببینید من به عنوان مولا میدونم شماها تو ذهنتون یه چیزی ممنوعه، اینو میدونم به علم غیب خودم،
این حقیقتاً ظهور در
اما بعداً میام بله مثلا بگم که این دوستان همه الحمدلله محجوبن کمروان، فکر میکنن نباید بیان خونه ما، بعد بهشون میگم امشب بیاید خونه ما. آیا این ظهور در وجوب داره؟ با توجه به علم که نه، حالا شما همه قد که من ترخیصم بدم غرضتون حاصل میشه، این از این. این حالا انشالله یه فکر روش بفرمایید، متنش رو فردا تطبیق میشه. صلى الله على محمد وعلى آله
وصحبه.